بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. لعن الله من حول بينك وبين ماء الفرات. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه انس نداشتن با قرآن کریم و انس نداشتن با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، اهم از دعاهایی که از اونها به دست ما رسیده، روایاتی که از اونها به دست ما رسیده، نتیجه انس نداشتن با اینها این است که ما وقتی که توی فضای دینی یه چیزایی رو میخوام یاد بگیریم، بعد یه کمی آشفته میشه، یه کمی غلط غلط میشه. گاهی موقع آدم به این وسوسه مبتلا میشه، میگه مثلا توی روایات خب درست و غلط ده هست، بعضیاش ممکنه از امام صادر نشده باشه یا توش یه تغییری صورت گرفته باشه. گیرم که توی مثلا 100 تا روایت 10 تا روایت اینطوری باشه، 20 تا روایت اینطوری باشه. من به این روایات مراجعه نمی کنم، به کلام دیگرانی مراجعه می کنم که توش شاید 10% حرف درست باشه، 20% حرف درست باشه. دیگه ما بخوام خیلی بها بدیم، بزرگ کنیم، بگیم تو فضای مجازی شاید در 20% حرفا مبنا داشته باشه و مستند داشته باشه و درست باشه و از این ور اون ور همجور عرکی بخیه نزده باشن بنویسن. عجیبه، شیطون آدم رو وسوسه میکنه، از یه چیز پاک میخواد استفاده بکنه، میگه ممکنه اینطوری باشه، بعد میره یه سه ناپاکی که احتمال داره درست باشه اون وقت کامل استفاده میکنه. اینو وسوسه شیطانه دیگه. ولی اگر کسی بر این باور باشد که روایات اهل بیت علیهم السلام که دست ما رسیده توش ممکنه روایت جعلی هم باشه، تازه هنوز نرسیده به سطح حرف زدن عادی مردم ها، کارشناسی که تلویزیون میان، نویسندگان که کتاب می نویسن، اساتیدی که درس میدن، شما کافیه تو این فضا وارد شده باشین ببینید چقدر اختلاف نظر وجود داره. این اینو قبول نداره، اون میگه این اشتباه میگه، اون میگه اصلا غلط میگه، این میگه اون نفهمیده، اون به اون ناسزا میگه. تو همه گروه ها، تو فلاسفه، تو عرفا، تو متکلمین، تو فقها، تو مفسرین، تو محدثین، همه جا هست. خب این آخه نشون میده که خود اینا با هم دعوا دارن دیگه، نه؟ ولی خب ما کاملا تن در میدیم و افتخار میکنیم و مدرک میگیریم و پوز مدرکش هم میدیم، ولی تنبلی میکنیم در خواندن آیات و روایات. وقتی که قرآن رو میخوایم تلاوت بکنیم و حتی گاهی روایات رو میخوایم بخونیم، گاهی ما با یه زمینه قبلی میریم سراغ آیه. آیه یه معنایی داره، آیه توی فضایی تعریف میشه، ما میریم تو همون فضا همین آیه رو میخونیم با همون معنی هایی که هست، با همون تقریبا توضیحات و تفاسیری که وجود داره، لذا ذهن ما کانالیزه میشه تو همون فضایی که اون نفر قبلی که قرآن رو خونده حالا اینجوری ترجمه کرده یا اینجوری توضیح داده. این دو نکته مقدمه بود برای این که چند تا آیه تلاوت بکنیم خدمتتون. امروز انشاءالله توفیق داشته باشیم شما یکم آزاد روی این آیات در واقع فکر کنید، یعنی خیلی راحت آزاد، انگار که شما اصلا آیاتو نشنیدین، اصلا نمیدونین داستان چی، همجوری بخونیم ببینیم از این آیات در امروز ما چه نصیبی داریم و انشاءالله توفیق داشته باشیم بهره‌ای ببریم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. یه سوالی مطرح در داستان کربلا، خیلی هم دوست دارن که این سوال و شبهه رو یه جوری جا بندازن، ولی خب نمیشه دیگه، هر کاری هم بکنن نمیشه، ولی بالاخره یه عده‌ای در این چرخه بالاخره دلشون میلرزه دیگه و یه کمی شک میکنن. البته توجه داشته باشید اگه شک به دل ما آرز شد نسبت به موضوعی، فکر نکنید اون موضوع قدرتمنده، یه کمی فکر کنید من چی کار کردم که در واقع به شک افتادم، این خیلی مهمه. حالا جای خودش اگه لازم بود راجع به این موضوع تحقیق کنید، آیات قرآن رو ببینید، روایات رو ببینید که اصلا منشأ شک کجاست. به هر حال یه شبهه رو مطرح میکنن که آیا کربلا آب بود نبود، آتش بود نبود. میگویند که حضرتشون اشاره کردن چشمه جوشید، همه غسل کردن، غسل مثلا شهادت کردن، همه اون شب غسل کردن. خب بعد حال جالبه، طرف اینو تو تاریخ میخونه، بعد وقت تو تاریخ هم که اومده آتش بوده در اهل حرم، اینو میپذیره که اونو رد کنه، هر دو جنسش نقله دیگه، نه؟ ولی میره به سوی این که بگه آتش نبوده. خب چرا آدمی زاد اینجوری انتخاب میکنه؟ چرا اینو انتخاب میکنی؟ حالا به هر حال نسبت به این که تو کربلا آتش نبوده، حالا هی بریم جلو بریم جلو بریم جلو تا جایی که خود امام حسین علیه السلام هم تشنه نبوده و اینا، میگم خب حالا مثلا فرض کن حالا آتش نبوده، بعد چی میخوای بگی؟ میخوای آب بستنم فردا نفی بکنی؟ تو الان داشتی میگفتی به دست غیبی ازت آب میآورد، لابد فردا میگیم آتش نبوده، میگین اصلا نه، اونجا سیستم آبرسانی گذاشته بودن اتوماتیک از شریعه فرات، از نهر فرات به همه میرسید. چی میخوای بگی؟ اگر کسی تاریخ خونده باشه و اگر کسی تخصص داشته باشه تو مطالعات تاریخی و مطالعات حدیثی، از چیزایی که هیچ تردیدی درش وجود نداره و اصلا امکان نداره کسی بتونه تردید بکنه، آتشه. چون انقدر این آتش در کربلا تکرار شد، دختر امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر اینو به زبان آوردن، خب نقل شده اینا تو تاریخ دیگه، دشمن نقل کرده که حسین این آب فرات رو میبینی به سان شکم ماهی تلعلو میکنه، حسین نمی خواهی مرد و از این آب تو قطره ای نخواهی آشامید. اون میگه، این ور میگه، نهر رو میبندن دیگه، هفتم روز هفتم دیگه خیلی جدی، بعد اون عبارت حل بین الحسین و بین الماء، بین این دوتا جدایی بینداز، حائل شو نذار دستشون به آب برسه، داستان اون کاری که معاویه کرد، اینا همش هست دیگه با لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام. شما اگه تاریخ خونده باشین ورق بزنید همینطوری تاریخو، اصلا نمیتونید آتشو منکر بشین. تو کار حدیث باشین نمیتونید آتشو منکر بشین. مضافم به این که ببینید اصلا از همه کره زمین آب میجوشه، درسته؟ اگه بخواید بفهمین کسی تشنه است یا نه، خودش باید بپرسین. نه گفت این لشکر دشمن داره میگه، امام حسین علیه السلام مکرر به میدان میآمد، حمله میکرد، در هر نوبتی حضرت میگفتن که یه جرعه آبی به من بدین، اینو میگفتن که همه عالم بدانن که اینجا آتش در واقع حاکم. نه به لحاظ حدیثی نه به لحاظ تاریخ اصلا نمیشه اینو منکر شد، ولی خب پناه بر خدا دیگه، بعضی مشکلشون تو دنیا همین مسائلی که علی اصغر اینجوری بود یا اونجوری بود، حضرت آب طلب کرد یا نکرد، اگه مثلا اینم حل شه دیگه تمام قبر و قیامتشون حل میشه. حالا این همه چیزهای دیگه دینی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میگن فلانی خود تو مشغول چیزای فرعی نکن که ازت نمیپرسن قیامت. اون چیزی که ازت روز قیامت میپرسن میگن چرا برای امام حسین گریه نکردی تو که میدانستی. نمیگن حالا اینجای مقتل دقیقاً این بود یا اون بود، کسی تو این انتظار رو نداره. خب سوره بقره آیاتی داره، عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. بنی اسرائیل، خب قرآن میگه، خودتونم خوندین دیگه، چندین بار هی در یه فراز و نشیبی کارشون تموم میشه دیگه، خدا اونها رو میمیراند، عذاب میکنه، بعد دوباره خدا میبخشه، دوباره فرصت میده، دوباره فرصت میده. این یکی از اون جاهاییست که در واقع بنی اسرائیل به جهت معصیتی که کرده بودن، نافرمانی، گناه و و که حالا هست چه کارایی کردن، خدای متعال در واقع اونها رو رها میکنه و یک پادشاه ظالمی بر اونها حاکم میشه. در اون دوران اینگونه نبوده که پیامبر مأموریت داشته باشه که اگه بهش مراجعه کردن حکومت هم بکنه. حالا میبینید اینجا اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکن، میرن به اون نبی میگن برای ما یک ملک، یه فرمانده انتخاب کن، قرار بده، درسته؟ و این خود مقتن خودت فرمانده شد. و این در مورد اهل بیت، یعنی ائمه علیهم السلام، این گونه نبود. حالا اینا تفاوت هاییست که چون گاهی موقع ما اینا رو قاطی میکنیم دیگه، فکر میکنیم همه انبیا قرار بود حاکم شن، همه رسولان، اینطوری نیست. یه پادشاهی رو بر ما قرار بده، یک فرمانده قرار بده که ما در راه خدا بجنگیم، مشکلات حل بشه. قال هل عسیتم این کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر که ما بر شما این پیکار مقرر بشه، مقاتله، شاید شما نکنید این کار رو، عقب نشینی بکنید. قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا ما این کار رو نکنیم؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. خب گفتن نه بابا، برای چی ما نجنگیم؟ خب ما که از زندگیمون که بیرون کردن، از آواره شدیم، از زن و بچه، همه چی. اون بلایی که بنی اسرائیل نازل شد، فرعون حاکم شد و چه و چه، نه نه ما قطعا می جنگیم. اون فرمانده مقرر شد و تعیین شد و اینا باز زدن زیرش و عده زیادیشون پشت کردن به دشمن و تمام شد. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، خدای متعال برای شما تالوت رو، اون پادشاه و فرمانده، قرار بده. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک ولم یؤت سعة من المال. یعنی چی تالوت دیگه؟ کیه؟ نه از قبیله ماست، نه از تیره ماست، نه پولی داره، فقیره. آقای برای چی این بشه فرمانده ما؟ اینا رو توجه کنین. حالا در جای خودش آدم بخواد صحبت کنه، اینا همه در واقع تصویری است از دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام که وقتی باز بشه قشنگ شما میبینید اصلا خدا داره با امت حرف میزنه. قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم. بابا خدا اینو برگزیده و برای او یه بستی، یه در واقع گشایش و گسترشی خدا در علم و جسم او قرار داده، یعنی هم بسیار توانمند و نیرومنده، هم کاردانه، میداند. والله یؤتی ملکه من یشا والله واسع علیم. شما که سرتون نمیشه، خدا میداند که ملکش را به که بدهد. تؤتی الملکه انتشا و تنزع الملکه من منتشا. و قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لآیت لکم ان کنتم مؤمنین. اینا برای این که مطمئن شن خدا یه آیت و نشانه ای میذاره از اون چیزایی که اینا قبلا داشتن و جزء میراث گذشته بود، اونا رو باور داشتن. میگه اونایی که شما باور داشتین چیزای الهی و مال پیامبرانه، نزد اینه، یعنی یه جوری که اینا مطمئن شن که این فرستاده الهیه. فلما فصل طالوت و بالجنود، وقتی که طالوت با اون لشکر مقابل، با اون در واقع دشمنان خدا، اونایی که اینها رو زجر میدادن و ظلم میکردن، وقتی با اونها یعنی میاد با اونها روبرو میشه، به قصد اونها روبرو میشه، نه به قصد اونها میاد بیرون، میاد برای شروع به اصطلاح امروزی ها عملیات. قال ان الله مبتلیکم، میگه خدای متعال میخواد شما رو امتحانی بکنه یا آزمایشی بکنه. اینو خوب دقت بفرمایید. من میخوام یه ترجمه خیلی روون ساده آزاد بکنم، شما هم رفتین منزل آیات رو تلاوت کنید. قال ان الله مبتلیکم، اینا دارن میرن جنگ جهاد، قبلش داره میگه خدا میخواد شما رو آزمایش بکنه. یعنی این آزمایش مهمتر از جنگه، درسته دیگه؟ ان الله مبتلیکم. خب خدای ما رو با چی میخوای بیازمایی؟ به نهرن، به رودخونه، به نهر. چیکار کنیم؟ فمن شرب من فلیس منی، آب پاک جاری رودخانه هر کی ازش بخوره از من نیست. و من لم یطعمه فانه منی، هر کس از این آب نخوره. لم یطعمه، نخوره معنا نمیده، نچشه، درسته؟ لم یطعمه، نچشم نیست. شما گاهی غذا رو گرسنه اید، میارین جلوی بینیتون، وای این دیگه لمیت امهو نیست، باید یکم فاصله بدین. میدونی آیه رو برای چه انتخاب کردم؟ قمر بنی هاشم آب رو اینجا هم نیاورد، درسته؟ میخوام بگیم اینایی که میگن آتش، آتش اصلا بفهمن تو قرآن آتش یعنی چی. خدا میخواد شما رو بیازماید. خدای به چی میخوای امتحان کنی؟ مثلا به این که در مقابل دشمن ایستادگی میکنی؟ نه 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 نه، یه نهر آبه داره رد میشه، نهر آب هم که مالک نداره که داره رد میشه، شما هم که تشنه این. هر کس هم که از این بچشد، بچشد و معنا کنیم یعنی چی دیگه، هر که از این بخورد که از من نیست، اون کسی از من که حتی در حد چشیدنم از این آب بهره نبره، الا من اقترف غرفتن بیده. حالا اگر دیگه از شدت آتش که داشت میمرد یک کم از این، یک کف از این آب خورد، حالا اب نداره، ما رو بیرون نمی کنیم از مجموعه اون کسانی که با مان، ولی صبر کن ببین چه اتفاقی میفته. فشرب من، همه از این آب خوردن. کیا از این آب خوردن؟ اونایی که اومدن بجنگن، طالوت هم شده فرمانده اینها، نشونه خدایی هم آورده، اینا قراره تو صحنه جنگ چیکار کنن؟ بگن چشم. فرمانده داره تست میکنه ببینه اینا میگن چشم یا نه. بعدم نمیگه این فرمان منه، میگه خدا گفته میخوام شما رو با یه نهر بیازمایم. اینی که در طول تاریخ به اهل بیت میان میگن آقا مثلا ما هستیم، با عرض معذرت ما الان به امام زمان علیه السلام همین حرفا رو میزنیم، ما هستیم، تشبیارین. بعد حضرت وقتی میان ما خوابیم، میگه ببخشید زنگ گذاشته بودیم بیدار نشدیم، نمازمون قضا شد. بله بله، من حقه بازی بلدم و بلدم هر گرفتاری که دارم بنزم گردن امام زمان رو بگم من که خوبم، من که آمادگی داشتم، شما چیزی نگفتیم. ببینید اون چیزی که میخوای جای دیگه امتحانت میکنن. تو که میگی که حضرت بیان من در رکابشون، تو نگاه با نامحرم امتحانت میکنن. میتونی چشم بگیری؟ حالا اینو که نمیشه. میتونی نماز تو اول وقت بخونی؟ آخه صبح که واقعا نمیشه، زورم آدم مشغول کاره. میتونی در مقابل پدر مادرت کوتاه بیای؟ آخه آدم رو عصبی میکنن، شما میدونی نسلشون با ما خیلی فاصله داره، درک نمیکنن. میتونی همسرتو باش بد اخلاقی نکنی؟ آخه خب چیکار کنم، نمیفهمه. بچه تو میتونی ملاحظه کنی، پدر مادرتو میتونی تعامل کنی، همسرتو هر کنی که بهونه میاری، همه اینام که روایته که تو که عرضه نداری این کار رو بکنی، میخوای شمشیر بگیری در مقابل دشمن، مثل اون عالمی که به اصطلاح ما کری خوند و بعد اصحاب امام حسین علیه السلام رو یکم کوچیک دید. بابا اونایی که یه سری عوام الناس بودن و ما که عالمیم و ما فقیهیم و تو عالم مکاشفه یا خواب نشونش دادن خدمت امام حسین علیه السلام در کربلا، گفتن تو مأموری بیستی حضرت نماز بخونن، تیر رو از حضرت دفع کنی به حضرت تیر نخوره. من گفتم آقا چی بهتر از این، من نوکرم کربلا و فلان. وایسادم تیر آمد به سوی حضرت، دیدم آمد نزدیک من که شد جا خالی دادم، من خواب پریدم. تو که عرضه یه نماز خوندن اول وقت نداری، میخوای بگی من میخوام وایسم، چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اعوان انصار شما باشم؟ تو که تحمل دو نفر اطراف خودتو نداری. ببین قد و قواره خودتو ببین چقدره، بعد برو پیش امام زمان عذرخواهی کن، اینو بگو آقا میخوام اعوان انصار شما باشم، نه لیاقتشو دارم، نه جربوزی، نه شجاعت، هیچی ندارم، مادام آدمم کنید. البته این دعای خیلی سنگین و سختی ها. بریم پیش قمر بنی هاشم بگیم آقا یه ترشحی از دریای غیرتتون بپاشین به صورت من، یه نوک سوزن از اون دریای غیرت به ما بدین. آخ این چه زندگی شد، من با امام زمان چجوری زندگی دارم میکنم؟ خدا میخواد شما رو امتحان کنه، امتحانش هم به یه نهر آبه. ببین ما امتحانای خدا رو خیلی شل میگیریم، خیلی شل میگیریم. روایت داریم گاهی آدم به یک ترک معصیت، به گرفتن یک نگاه حرام میخواد بیفته، اون نگاهو میگیره، نگاه نمیکنه، یه دفعه به خاطر این خدا یه چیزی بهش میده. ببینید روایت ما داریم، اینکه طاعت خدا لابلای طاعت خدا، عبادت خدا گمه، نمیفهمی کدوم یه دفعه اون قلابه بند میشه، بعد زندگی دوز میشه. معصیت هم همینه، درسته؟ این میدونید پیامش چیه؟ میگه فلانی فکر نکن دست خدا رو خوندی ها، فکر نکن میتونی عبادت رو به خدا تحمیل کنی ها. یه خدای ما 30 ساله داریم سخنرانی میکنیم، جلسه میریم، بشین مامور کنار، یه داد زدی سر مادرت، همش رفت به باد فنا. بی عرضه، امتحانت اونجا بود نه اینجا. حواست رو جمع کن، با حواس جمع زندگی بکن. دقت میکنی؟ ببینی خدا که امتحان میکنه، من که نمیتونم سوال رو پیش پیش بگم چیه. شیطان همین کار رو کرد دیگه، گفت خدایا از من عبادتی میخواد، سجدهی میخواد که هیچ کس نکرده، من مستد عبادتی میکنم هیچ کی نکرده، تو سوال امتحان تر میکنی؟ عبادتی من هیس و ارید لا من هیس و تورید، من تر میکنم سوال امتحان. این همه سال عبادت کردی، ملائکه بهت گفتن علامه، به شیطان میگفتن علامه دیگه، درسته؟ خب یه جای کوچیک، یه جای کوچیک میخوام سر خم کنی پیش آدم، خدا این یکی رو بیخیال شو، هر کاری بگی میکنم. خدا میگه سوال امتحانی رو من میدم، چی میگی تو؟ باختی و نکمل المرجومین. خدا فرصت توبه من براش میذاره، کمان که برای همه گذاشت، ولی اون کوتاه نمیاد. وادخلوا الباب سجدا و قولوا حتت و نغفر لكم خطاياكم. میخوای وارد این حرم بشی؟ سجدا وارد شو، سر خم کن وارد حرم شو. و قولوا حتت، خدایا ببخش، نغفر لكم خطاياكم. گناهتون رو میبخشیم، یا سنزید المحسنین. خب فشر بو منه الا قلیلا منهم، همشون آب خوردن به جز یه تعداد کمی. خب فلما جاوزه و والذین آمنوا معه، خب اینا رفتن تو بیابون تشنه بودن، آب خوردن، از طالوت گفته خدای متعال گفته این امتحانتون، آب نخورین. آب بزرگواران دو تا چهار تا میخوام بجنگم، تشنم هم هست، نهرم جاریه، الان میخوام با دشمن مواجه شیم. خب هر آدمی باشه میگه آب بخور دیگه، وسط معركه تشنه میشی چیکار میخوای بکنی؟ آب بخور دیگه. ما توجیه میکنه شیطان، برای خدا آب بخور، ولش کن طالوت میگه آب نخور، آب بخور جون بگیری، آب بخور جون بگیری. باش وقتی مواجه شدن، آمدن در مقابل، یعنی برن برای جنگ، قالو کیا گفتن؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما نمیتونیم با اینا بجنگیم، اینا دیگه کیه؟ این چه لشکریه؟ چرا؟ چون یه عده آدم سوسول، یه عده آدمی که میخوردن، یه عده آدمی که به خودشون میرسیدن که سختی نکشن، اینا اومدن بجنگن. تو که نتونستی آتش تو به خاطر فرمان خدا نگه داری، کنترل کنی، چیزی نخوری، خب لشکرم میبینی کم میاری دیگه. این آیه قرآن هست یا نیست؟ من که تفسیر که نمی کنم، دارم آیه رو میخونم دیگه. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله،
اونایی که میدانستن که خلاصه مرگ لقاء خدای متعال و اونو طالب بودن، میگن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، نمیایین نیاین، درسته؟ چون فشر بومن الا قلیلا دیگه، نمیان نیاین، قاعده خدا اینه. یه دفعه میبینید یه گروه بسیار کمی برای یه گروه بسیار بسیار زیاد غلبه پیدا میکنن باذن الله و الله مع الصابرین. خب خدا با اوناییست که صبوری میکنن. ببخشید من تقاضا کنم جلوتر تشبیارید، چون یه کمی داره به زحمت میفتن دوستان. هر مقداری که اطرافتون مقابلتون جا هست مرحمت کن تشبیارید. ببخشید بعضی از دوستان استکان دستشونه اذیتن یا ممکنه زیر پا بره، امکانش هست که از این عزیزان استکان ها رو بگیره که راحت تر بشینن دوستان؟ معذرت میخوام آجا این سفر زده، ببخشید. دست به دست رد کنین، اینجا هم چند تا استکان هست، بفهم. اینجا استکان نیست؟ متشکرم آقا، ببخشید به زحمت افتاد. انشاءالله دل امام زمان علیه السلام از این اندوه و غم کمی سبک بشه. صلوات مرحمت بفرمایید. ولما بر از اول جالوت و جنوده، اینا که داشتن میگفتن کم منفعت قلیله قلیله، رفتن جلو گفتن اینجوری، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا بر ما صبر فرو بریز. ببینید ما از آدم میگه خدایا یه لیوان آب، یه کاسه آب، باز میگه خدا با بلم کن، منو غرق در رحمتت کن، افرغ علینا صبر، خدای ما صبوری نمیتونیم بکنیم. و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین فهزموهم باذن الله، به اذن خدا اینها منهزم شدن لشکر مقابل. و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين، و اگر نبود که خدای متعال برخی از مردم به وسیله برخی دیگری دفع بکنه، فساد عالمو میگرفت. درسته دیگه، یه عده‌ای میخوان فساد کنن، یه عده‌ای باید باشن جروزه داشته باشن برن بجنگن، نه؟ روشنه؟ حضرت یه توضیح راجع به این آیه دادن. راجع به این آیه اقلن ما 3 یا 4 روایت مختلف داریم. حضرت فرمودن در میان شیعیان یه عده‌ای هستن نماز میخونن، خدا به خاطر نماز اونها از اون شیعیان یک کاهل نمازن دفع بلا میکنه، یه بخشی از اونها روزه میگیرن، خدا به واسطه اونها دفع بلا میکنه و عباداتو میگن تو اون روایه. درسته؟ یعنی تو این لشکری که آمدن در مقابل جالوت به جنگن کلی که باختن، اما اون چند نفر آدمی که موندن. اینو چرا من عرض میکنم؟ در گوشمون شیطون نخونه اوضاع خرابه، همه چی از دست در رفته، هیچی از دست در نرفته، تو پادشلو ول شده، تو باورت شده، این خبرها نیست. روایت داریم خدا به مناجات نیمه شب یک کسی دفع بلا میکنه از این محله، خدا به یه پیر مردی رحم میکنه بر امتی، خدا به خاطر یه بچه شیرخا به خانوادهی به محلهی در واقع رحم میکنه. یک روایت بخونم خدمتون، آقا دست شما درد نکنه، معذرت. فرمایشی دارن حضرت به عثمان ابن حنیف، اینو تو نهج البلاغه انشاءالله ملاحظه بفرمایید. اونجا بحث این بوده که ما مثلا بالاخره آدم مثلا به خودش برسه، آدم یه غذای مناسب بخوره، قوت بگیره. اینا تلقیای ذهنی ماست. ببین عرض بنده این نیست که غذا نباید خورد، نه نه، عرض بنده این که غذا بخور به قدری که کفایت میکنه. و اونجا هم که بهت میگن نخور نخور، ما میگیم مثلا روزه بگیریم صدمه نمیبینیم. ببین تو اینقدر نمیفهمی اون کسی که میگه روزه بگیر، اون که به تو میگه روزه بگیر و تو برای او روزه میگیری، تو رو حمایت میکنه، تو رو کمک میکنه، اینو متوجه نمیشی؟ بعد میگی نکنه ضرر کنه. اینقدر دلشور و استراب داری، بعد پدر مادرم گاهی این دلشور استرابو بیشتر میکنه. نه، گرسنگی و تشنگی در جایی که امر شده باشه. ما نمیخوام اینجا ریاضت کشی رو باب بکنیم، ولی از اون ورم خیال جمع باشه. با بخور و بخواب و رسیدگی و که فرش باشم، با نشاط باشم میرم جلسه، حالم خوب باشه میرم کار کنم، با این چیزا وارد بسته نمیشه. علاوه این شجرت البریه اصلب عودن و رواء الخدره عرق عرق جلودن. ببین عثمان ابن حنیف که رفتی مهمانی، بهت بگم درخت و بوته بیابانی چوبش خیلی محکمه، خیلی محکمه، چوب جنگلی. و اون گیاهان و بوته و درختانی که کنار مثلا رودخونه یا تو مناطق مرطوب سرسبز اینا رشد کردن، خیلی اینا پوست نازکن. و نابتاتون ازیا اقوا وقودن و ابتع خمودن، اون گیاهانی که تو بیابان با آب باران که گاهی می آمده گاهی نمی آمده رشد کردن، اونها آتشی که با اونها افروخته میشه آتش بسیار قوی و پرحرارتی است، چوب جنگلی، و براحتی هم خم نمیشه. حالا اینایی که توی مثلا کار چوبن یا این چیزا رو میدونن الان کامل این عرض بنده رو متوجه میشن. تا عرض بنده نیست، فرمایش حضرت. یارو میخواد مثلا مبل بفروشه فلان، میگه آقا این چوب جنگلیه، چوب فلان، درسته؟ بعد حضرت میگن که و انا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کذو من الذو و ذراع من العزود. من نسبتم با پیغمبر مثل نسبت پرتویز از پرتو، نوریز از یک نور. البته یه نقل دیگه هم داره. من نسبتم نسبت این ذراع نسبت به عزود، درسته؟ یعنی اون که داره فرمان میده به این ذراع رسول الله، و اون که کار این عزود انجام میده این ذراعه. من نوکر پیغمبرم، من در خدمت پیغمبرم، من ذوعیم از اون ذوع، درسته؟ حضرت چرا اینو دارن میگن؟ میگن من امیرالمؤمنین اگه میبینید با نون جو در واقع تو جنگ اینجوری حاضر میشم که با غذای نمیدونم فلان از آشپزخونه نمیدونم سرویس بگیرم و بخوابم و این خبران نیست، من امیرالمؤمنین که اینطوریم چون من به رسول الله نسبت دارم، من از اونجا. روایت داریم، شما شنیدین دیگه، امیرالمؤمنین میگن، میگن تو جنگ ها هر وقت کار بر ما سخت میشد به حضرت پناه می آوردیم. میگه تو جنگ احد، حضرت میگن تو جنگ احد که انقدر عرصه تنگ شده بود و دشمن آمده بود پیش پیغمبر که حضرت رو بکشه، امیرالمؤمنین فقط حلقه وار میگشت، میگفت حضرت در آرامش تمام. اونا که افتخار میکنن به خلیفهشون، پیغمبر تو غاره، دشمن صدا و نفسش دم غاره، دم دهنه غاره. حضرت میگن بابا نترس، نترس. یا رسول الله شما که فرمودین لا تحزن، بعد چی فرمودین؟ گفتین ان الله معنا. پیغمبر تکیهش به خدا، امیرالمؤمنین به رسول خدا، ائمه به امیرالمؤمنین. روایت اینه که میگین میبینید امیرالمؤمنین اینطوریه تو میدان، این به خاطر که نسبتش با رسول الله اینه. بعد فرمودن والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها، همه عرب جمع شن با من بخوان به جنگن، من اصلا پشت نمی کنم، من وامیستم. این امیرالمؤمنین، درست شو؟ خب این امیرالمؤمنین علیه السلام گشته 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 یه خانومی رو پیدا کنه بعد هست صدیقه که بچه هایی رو براش بیارن اینطوری که نترسن، کم نیارن، سر خم نکنن، درسته؟ صف وایسن. دنبال این گشته، اصلا برای این ازدواج کرد با حضرت ام البنین. و ببین ام البنین کیه که امیرالمؤمنین اونو انتخاب کرد. یا صاحب الزمان، چون آن جناب تنهایی امام حسین علیه السلام را دید، خدمت آن حضرت آمده و عرض کرد: ای برادر، مرا رخصت می‌فرمایی که جان خود را فدای تو گردانم. این که جان خود را فدای تو گردانم یعنی اینجوری میخوام برم به جنگ که اصلا جان خودم رو نمیبینم، لذا اصلا دشمن نمیتونه طرف من بیاد، من چیزی نمیترسم. حضرت از شنیدن این سخن گریه شدیدی نمود، فرمود: ای برادر من، تو که علمدار منی، این مزای تفرق عسکری، تو بری که لشکر من از هم پاشیده میشه. درسته سید و شهدا تنها مان هیچکی نبود جز ابوالفضل، اما ابوالفضل یه تنه یه لشکر بود. نه دیگه، تو نرو، تو بمون فعلا، تو بری اهل حرم، حرم همه میترسن و میلرزن. حضرت عباس عرض کرد: برادر، سینه هم تنگ شده، میخوام از این جماعت منافق من خونخواهی کنم. سید الشهدا علیه السلام فرمود: حال که عازم هستی، برای این کودکان اندکی آب طلب نما. یا صاحب الزمان، ان الله مبتلیکم به نهر. یا عباس، تو کربلا شما رو میخوان بیازماین به یه نهر، این آزمایش چیه؟ حالی که میخوایی بریم میدان، من اینجوری عرض میکنم: یا صاحبان، ببخشید، شما که شجاعین، شما که از هیچی نمیترسین، شما که جان برکفین، همین کارا، مگه نمیخوام بریم میدان؟ خب برین میدان، آب بیارین برای اینا، دارن از تشنگی از آب میفتن. حضرت میرن موعظه میکنن، هر چی میگن فایده نمیکنه، کلام اثر نمیکنه. بعد شمر با صدای بلند فریاد میکنه: پسر ابو تراب، اگر تمام روی زمین آب باشد، قطره از آن به شما نمی دهیم، مگر آن که با یزید بیعت کنیم. به ناچار خدمت برادر برگشت، آنچه شنیده بود به عرض رسانید. صدای العطش اطفال برادر را شنید، سوار بر اسب خود شد و نیزه به دست گرفت و مشکی برداشت، آهنگ فرات نمود. 4000 نفر موکل فرات بودند، دور آن جناب را احاطه کرده اومدن به حضرت حمله کردن، تیر زدن به حضرت. حضرت بر ایشان حمله کرد، رجز خواند. از هر طرف که حضرت حمله میکرد متفرق میشدن، تعداد زیادی از اونها را حضرت به درک واصل کرد. خب حضرت جنگیده 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 رفته توی شریعه که آب بیاره، این مشک رو پر آب بکنه. ببخشید من این آیه هم دلم نمیاد نخونم، ببخشید، حیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه رو همه خوندیم، معنیش هم کردیم، فضای معنیش هم میدونید. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. اونا که کفر ورزیدن، کارهایی که کردن مثل سراب میمونه، هیچی نیست، توی زمینی که در واقع هموار صافه و تشنه، تو اون زمین آب میبینه. خب یه دقیقه فضای این آیه رو ولش کنید. بعد از این کفر، قرآن چی میگه؟ قرآن میگه ببین، توی زمین قفر، توی یه جایی که مسطحه، تشنه آب میبینه رو زمین. یحسبه الظمآن ماء، یعنی آتش وقتی شدید میشه آدم زمین و آب میبینه. امتحانو ببین، قمر بنی هاشم زمین و آب ندیده، تو شریعه است، تشنم هست. آدم تشنه تو بیابان دنبال سراب میدوه، این آب اینجاست. حضرت نگاه میکنه. شفی از آن آب برداشت، از آن نگاه میکنه به آب، تشنگی حسین و اهل بیت را به یاد آورد. ببینید این مال این نیست که حضرت میخواد آب بخوره، دقت کنید. این دفعه خواستین آب بخورین، این ظرف آب و لیوان آب و دستتون بگیرید نگاه کنید. والله لا از او قلما و سیدی الحسین اتشان. آبو نمیچشم، نه نمیخورم. لم یطعمهو. درسته؟ این دفعه خواستین آب بخورین، آب و نگاه کنید، بهش بگید تو بودی که تو را بر امام حسین حرام کردن؟ یکم با این آب حرف بزنید، ببینید راحت نمیتونید بخورید. حضرت آب رو به زمین میریزن. در کتاب عدت و شهور نقل کرده که امیرالمؤمنین علیه السلام در شب 21 ماه مبارک، همون سالی که حضرت شهید شدند، در حال جان دادن بودند. خب حسنین علیه السلام فرزندان حضرت صدیق آمدن، عمر بنی هاشم نیامده، تو بیرون وایساده، میگه مادرم گفته خودتو قاطی نکنی. بخ حضرت قمر بنی هاشم صدا میزنن، میگن بیا اینجا اول فصل. اونو در آغوش میگیرن، به سینه‌شون میچسبانن. حضرت در حال جان دادن آخراشه، به سینه میچسبانن، چشمان قمر بنی هاشم رو میبوسن. متولد که شده بود بازوهاشو بوسیدن. ولدی ستقر رو عینی به که یوم القیامه. بابا ایشالله روز قیامت چشمم رو روشن کنی بابا. چیه بابا؟ موقع جان دادن هر پدری مهمترین مطلب رو به پسرش میگه، درسته یا نه؟ چی میخواد بگه پدرم به من؟ ستقر رو عینی به کفی یوم القیامه، ایشالله روز قیامت به تو چشم من روشن میشود. ولدی از کان یوم آشورا و دخلت المشرع. بابا روز آشورا رسید، رفتی توی نه یاکن تشرب الما و خوکل حسینت شانو. بابا نکنه آب بخوری. یه سوال ازتون میکنم، این همه کار تو کربلا ممکن بود اتفاق بیفته، چرا امیرالمومنین فقط همین یه جمله رو میگه؟ ان الله مبتلیکم بنهر. امتحان تو یا عباس اینه که داخل شریعه بشی، آب نچشی. چرا؟ امیرالمومنین میداند که مشک تو به خیمه ها نمیرسد. درسته؟ یا صاحب الزمان، در مقتل ابی مخنف از مورخین و محدثین آمده است که قمر بنی هاشم بر آن قوم حمله کرد، بعد از آن که تیرهای فراوان چون قطرات باران از هر جانب او را فرا گرفته بود که زره او از کثرت تیر مثل پوست خار پشت گردید، با آنکه هنوز مشک داشت و داشت با دست چپش حضرت می جنگید، دست راست رو قطع کردن. مردان بسیاری را کشت، دلیرانی را به دوزخ فرستاد. عمر سعد مدیون فریاد زد ویلکم ارشف القربه به نبل. فایده نداره، فایده نداره، هر کاری کنید عباس به زمین نمی افته، مشک و نشونه بگیرید. آبروی عباس همینه، هستی عباس همینه. عباس هر جور شده خودشو میرسونه به خیمه. فوالله ان شرب الحسین الماء افناکم ان آخرکم اما هو الفارس والبطل المداعس. نشناخت این عباسو، این آب برسونه به خیمه ها کار تمومه دیگه. ورق جنگ برگشت دیگه، کسی قمر بنی هاشم رو نشونه نمی گرفت. همه در صدد این بودن که یه جوری به این مشک تیر برسونن. مرحوم ملا علی تبریزی خیابانی نقل میکند سید فاضلی از علما و عرب نقل نمود که چون حاج محمد رضا عذری در قصیده خود به این مصرع رسید، یومون ابوالفضل استجار بهی الهدا. یعنی ابوالفضل رو بسته به نوعه چیز، روز عاشورا روزی بود که امام حسین علیه السلام به قمر بنی هاشم پناه برد. گفت یه دفعه این مصرع دهنم در اومد، حالم بد شد. گفتم چه غلطی کردی؟ مگه میشه امام حسین پناه بیاره به قمر بنی هاشم؟ آره صبر کنید، حالا میبینید اونجایی که کمر امام حسین خم شد دیگه مثل مادرش حرکت کرد، دیگه همه فهمیدن که تکیگاه او که بود. اون کسی که یا کاش فل کرد وجه لوزن کجایی؟ بیس را تمام نکرد، ترسید. امام حسین را در خواب دید که تشریف آوردن، فرمودن آنچه گفتهی صحیح است. من به برادرم اول فز پناه بردم. داره تو مقتل. برای چی پناه بردم؟ اهل حرم تنها بودن، آواره می شدن. حضرت مصرع دوم خودشون بهش فرمودن، گفتن و شمس من کدر العجاجل ثامها. میگه اون موقعی بود که من از پناه بردم طوری که گویی کربلا در یک نقابی در واقع قرار گرفته بود. گفت حضرت آتش آنقدر بر حضرت مستولی شد که آسمان را تیره میدید. از پشت نقاب انگار حضرت میدید از شدت آتش. قمر بنی هاشم هر کاری تونست کرد که فردای قیامت پیش امیرالمومنین بی آبرو نباشه. هر کاری تونست کرد که اگه مادرش پرسید مادر زحمت هایی که برات کشیدم شیرم حلالت باشه. هنگام تعمیر نمودن قبور شهدا از مرحوم سید بحرالعلوم سوال کردند، قبر هر یک از شهدا را به فراخور قامت آن شهید یافتیم مگر قبر قمر بنی هاشم. دیدیم قبرش خیلی کوچیکه. بعد ما شنیده بودیم کانن عباس رجلن طویلن جمیلن وسیمن جسیمن یرکب الفرس المتهم و رجلاه و یخطان فلعرز. زانوان حضرت می آمد بالا، اینقدر حضرت رشید بود. مرحوم سید بحرالعلوم از شنیدن این سوال آنقدر گریست که بیهوش شد. به این قبر رو نتونستن بزرگ کنن، اما زری ها دیدین یه چیز بلندتر گرفتن. دل ام البنین شاد بشه، این قبر این زری پسرشه، پسرش رشید بود. چون به هوش آمد فرمود روز دوازدهم بعد از آن که حضرت زین العابدین اجساد شهدا را به خاک سپرد، کنار نهر القمه آمد. هر چه خواست نقش عمویش عباس را حرکت دهد نتوانست، چون دید بدن مثل گوشت کوبیده و قطع قطع است. اعضای قطع شده را جمع کرد و در قطع نهاد. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام. امام حسین برگشت، هیچ کسی هیچی نمی پرسید از امام حسین. امام حسین هم هیچی نگفت، رفت عمود خیمه عباس رو گرفت کشید، این خیمه فرو ریخت، آمد بیرون گفت اما من مغیسن یا غیسونا، اما من مجیرن یا جیرنا. کسی نیست به ما پناه بده، کسی نیست به داد ما برسه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.